من دکتر مجید چینیکار هستم، همراه دوست و همکار عزیزم آقای دکتر احسان خلیلی‌پور در شماره 23 از اپیزود کاردیوکست میزبان شما هستیم برای یک بحث بسیار داغ و جذاب از دید خود ما که امیدواریم از دید شما هم همین ترتیب باشه، در رابطه با هایپر تریگلیسریدمیا، بالا بودن تریگلیسیرید در خون. چرا این مبحث رو انتخاب کردیم؟ به این علت که همیشه در طی سالهایی که ما در حال بررسی لیپیدها و اطلاعات مربوط به اونها هستیم در مورد تیجی و بالا بودن اون این بحث وجود داشته که آیا واقعا تیجی یک ریسک فاکتور مستقل هست و یا نه، و همینجوری که میدونید در حال حاضر هم جایگاه دقیق این جزء از لیپید مشخص نیست. داستان‌های زیادی در موردش وجود داشته که نقش عمده تیجی و بالا بودنش با HDL پایین تعریف میشه، اما گروهی هم با این عقیده مخالف بودند و میگفتند که خود تیجی نقش مستقلی داره. ما امروز سعی میکنیم که این داستان رو یک مقداری مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اطلاعات جدیدمون رو هم بریزیم. یک مقداری من در اینجا مفروضاتی رو مطرح میکنم و یک مقداری هم اسپیکولیشن هایی رو مطرح خواهم کرد و نظریه سازی خواهم کرد در رابطه با این قضیه بر اساس اون چیزی که خودم یاد گرفتم در طی این سالها از لیپید و نظرهای شخصی خودم رو در اینجا با شما به اشتراک میذارم که امیدوارم ما رو راهنمایی بکنید و نظرهای خودتون رو در ادامه به ما بگید. ما میدونیم که تریگلیسیرید بالا باعث اختلال عملکرد سلول اندوتلیال میشه، ویزو ریاکتیویتی رو کم میکنه، نایتریک اکساید رو کم میکنه، رادیکال های آزاد اکسیژن رو بالا میبره، اسمال اند دنس LDL با TG بالا هماهنگی و افزایش پیدا میکنه و HDL پایین میاد و رمرنت لایپوپروتئین ها که قسمت عمده بحث امروز ما رو شامل خواهند شد، RLCP باعث افزایش اونها خواهد شد و اینسولین رزیستنس بالا همراهی با هایپرگلیسیریدمیا و بالا بودن ریج، افزایش اتیج مولکول ها مثل ICAM1 و VCAM1، بالا بودن تاندانس به ترومبوسیس در افراد مثل افزایش پلیتلت ریاکتیویتی و افزایش تولید فاکتورهای انعقادی و واکنش های التهابی به صورت بالا بودن اینترلوکینز و سایتوکاینز و نکته مهمتر دیگه همراهیش با ویسرال ارگان استیاتوسیس که در بحث فتی لیور خیلی ما باش درگیر هستیم و همچنین افزایش اپیکاردیال فت پد اکسپنشن که میتونه یک نقشی داشته باشه. خب همه اینها رو از نظر مکانیستیک ما بلدیم، یعنی میدونیم که تیجی بالا همه این کارها رو میکنه. شواهدی که ما بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک داریم به این صورت هست که مطالعات خیلی خیلی وسیعی برای جمعیت و مطالعات سیکندری پریونشن در اون گروهی که با استاتین اونها رو درمان کردن نشون داده شده که تیجی چه فستینگ چه نان فستینگ، که بعد این بحث فستینگ و نان فستینگ رو هم مطرح میکنیم، یک مارکر تایید میکنم برای اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز هست، ASCVD هست. پس این در مطالعات پاپولیشن بیسد ثابت شده است. دومین نکته اینی که در مطالعات ژنتیک که انجام شده و شواهد مربوط به اون نشون داده شده که TG rich lipoprotein و remnant lipoprotein cholesterol یک فاکتور علی برای ایجاد بیماری های کاردیوواسکولار و برای all cause mortality هست. تأکید میکنم یک علت تایید شده در اینجا و وریانت های متعددی رو در ژن ها دیده شده که نقش داره در متابولیزم همین TG rich lipoproteins و همچنین RLP کلسترول، یعنی اینکه رمننت های لایپوپروتئین های کلسترولی. و نکته دیگه‌ای که ما داریم این هست که در مطالعات تراپیوتیک که انجام شده و شواهد مربوط به اون دیده شده که وقتی ما استاتین میدیم به عنوان فرست لاین تراپی برای کسی که های ریسک یا وری های ریسک پترن داره و TG بالا داره و در یک مطالعه مثل ریدیوس 8 که در اونجا نشون داده شده که افرادی که روی استاتین بودن و ما اونها رو درمان اضافه تری برای کاهش TG بهشون دادیم ریسک کاهش پیدا میکنه. مطالعات دیگه تایید نکرده. یعنی میخوایم بگیم که در مطالعات دو تا نکته وجود داره. یک، اینکه افرادی که very high risk یا high risk pattern دارن برای درگیری کاردیوواسکولار ASCVD در اونها که TGشون بالا هست وقتی که ما بهشون استاتین میدیم، درسته که استاتین عدد TG رو تا یه حد کمی کاهش میده، یعنی مثلا 10-20%، اما در این افراد دیده شده که ریسک کاهش پیدا میکنه. در بقیه مطالعات کاهش TG در این افراد که اسم خواهم برد بعضی از اون مطالعات رو، دیده نشده که کمک میکنه. اما در مطالعه ریدیوس اید که در این مطالعه ایکازا پنتتل استفاده شده، در اونجا نشون داده شده که کاهش بیشتر تی جی در این گروه ادآن به استاتین باعث کاهش ریز شده. ما شواهد بیشتری لازم داریم که به ما نشون بده که آیا کاستن تی جی مؤثر هست در کاستن ریسک یا نه. و اصلا این دیلما و پارادوکس تی جی چیه؟ چرا ما مطالعات زیادی داریم که این مطالعات به ما نشون ندادن که کاهش تی جی با هر درمانی که فکر میکردیم مؤثر باشه باعث کاسته شدن ریسک حوادث کاردیوواسکولار در این افراد میشه؟ به صورت تاریخی اگر ما به مطالعات رندومایزد رو نگاه کنیم که برای کاهش تریگلیسیرید از داروها استفاده شده بود، در مطالعاتی که با کلوفایبریت انجام شده بود در یک مطالعه اثر مثبت دیده شده بود و در دیگری نه. اما در مطالعاتی که با جن فایبروزیل انجام شده بود و در اونها استفاده کرده بودن از جن فایبروزیل برای در پاپولیشنی که کلسترول هم توشون بالا بود و HDL پایین داشتن، در اونها نشون داده شده بود که تأثیری در کاستن ریسک داریم. مطالعات بعدی که با بزوفایبرت و فنوفایبرت انجام شد هیچ گونه تأثیر مثبتی رو نشون نداد. مطالعات بعدی با نیاسین به همین ترتیب باز هم نشون داده نشد، با وجود اینکه تی جی کاهش پیدا میکرد. اما مطالعه دیگه که فقط تاکید کردم که ریدیوس ایت هست، که آیکوزاپنت اتیل 4 گرم دادن در گروهی که تی جی بالا داشتن و ریسک بالای اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزوردر داشتن و یا اینکه دیابتیز داشتن، در اونها نشون داده که کاهش ریسک رو ایجاد میکنه. و همینجور در مطالعه جلیس که یه مطالعه اوپن لیبل در ژاپن هست، که در اونها با 1.8 آیکوزاپنت اتیل درمان کردن و در گروهی بودن که کلسترول بالا داشتن. این کانتروورسی در نتایج مطالعات دلایل متعددی میتونه داشته باشه و ما هیچ کانسنسوسی در مورد اینها نداریم. در مورد اینکه واقعا کدوم مریض هایپرتیجی رو ما درمان بکنیم و کدومش رو درمان نکنیم، همچنان ما دچار شک و شبهه هستیم. اگر از این قسمت ابتدایی ما بگذریم، من میخوام چند تا نکته رو مطرح بکنم و این روابط رو با هم دیگه خورده بهتر مشخص کنیم. یه مطالعه جالبی هست به اسم کوپنهاگن General Population Study. در این مطالعه نشون داده شده که اگه ما بیایم نان فاستینگ تی جی رو اندازه گیری بکنیم و همجوری که میدونیم منحنی توزیعش منحنی هست که اسکیونس داره و منحنی توزیع نرمال نیست در جامعه، یه چیزی حدود تقریبا 2/3 اجتماع در محدوده عدد نان فاستینگ زیر 176 قرار میگیرن که عدد طبیعی از نظر متعلق میشه و 27%شون تقریبا بالاتر از این عدد قرار میگیرن. در اونهایی هستن که یه گروه عمدهشون مایل تو مودریت هایپر تی جی هستن و اینا معمولا به خاطر اورویت و اوبزیتی و دیابتیز هست و یک درصد بسیار کمی که سیویرلی الیویتد تی جی دارن، معمولا به خاطر همراهی دیابتیز با بیماری های ژنتیکی و همچنین مصرف الکل هست. اگر در همین مطالعه ما بخوایم بررسی بکنیم، نکته دیگه‌ای که در اینجا وجود داره این است که در همین مطالعه اومدن بررسی کردن و در اینها چیزی رو که اندازه گیری کردن در حقیقت رمننت کلسترول هست، که این بحث بسیار مهمی است که ما میخوایم با هم امروز این رو خیلی بحثش بکنیم. در این مطالعه اگر رمننت کلسترول زیر، که اینم نان فاستینگش رو اندازه گیری کردن، بلکه فاستینگ و نان فاستینگش فرق میکنه، و عدد نان فاستینگ زیر 40 رو اگر در منحنی اسکیونس ما در نظر بگیریم که طبیعی هست، 21% جمعیت که معمولاً اوورویت و اوبزیتی داشتن و دیابتیک بودند، در اونها رمننتشون بالا هست. خب این دیستریبیوشن این اختلال تی جی و رمننت رو نشون میده و نشون میده چطور درصد این دوتا عارضه، یعنی تی جی بالا و رمننت کلسترول بالا، تقریبا در این اجتماع کوپنهاگن با همدیگه یکسان بوده و اوورلپ داره از نظر قرارگیری. در همین مطالعه کوپنهاگن سیتی هارت استادی و کوپنهاگن جنرال پاپولیشن نشون داده شد که اگه ما بیایم نان فاستینگ تی جی رو اندازه گیری بکنیم، بسته به عددش هر چقدر که از عدد 176 بالا میریم، ریسک مایوکاردیال اینفارکشن زیاد میشه، کورونری هارت دیزیز اضافه میشه، آل کاز مورتالیتی اضافه میشه، ایسکمیک استروک اضافه میشه. یعنی در همه اینا این ارتباط بالا بودن تی جی بالا با این عوارض رو نشون داده شده و این نکته مهمی است. و نکته دیگه این هست که ما اگر بیاییم آتروسکلروتیک ریسک رو بررسی بکنیم برای 3 فاکتور، یعنی برای LDL که به خوبی میشناسیمش، برای لایپولیتل A که در موردش اطلاعات خوبی داریم، و در مورد رمننت که ما بیشتر میخواییم امروز باشه صحبت کنیم، رمننت لایپوپروتین کلسترول، اگر ما بیاییم observational هزارد ریشیوشون اندازه بگیریم، نه کازال ریسک ریشیو. اگر ابزرویشنال هزارد ریشیو اندازه بگیری کنیم، به ازای هر یک میلی مول که معادل 39 میلی گرم پر دسیلیتر افزایش LDL هست، و اگر ما بخوایم این رو در نظر بگیریم که یک میلی مول افزایش هر کدوم از این سه تا فاکتور، یعنی که LDL، رمننت و لایپولیتل A، برای LDL 1.3، برای رمننت 1.4 و برای لایپولیتل A 1.6 هزارد ریشیو خواهد بود. و همونجوری که ملاحظه میکنید، ما در اینجا ملاحظه میکنیم که و متوجه میشیم که رمننت ها نقش بسیار مهمی رو دارن. چرا اینجوری هست؟ بایستی در موردش بیشتر فکر کنیم و بیشتر بررسی کنیم و متوجه بشیم که علت در اینجا چی هست. یه مطالعه بسیار جالبی در سال 2020 در جک چاپ شده و در اینجا در افراد چاق و اوورویت اومدن بررسی کردن و در اینجا اومدن رمننت کلسترول رو مقایسه کردن با LDL و HDL و بقیه فاکتورها و بیان ببینن که در این افراد ما چه چیزی بیشتر تعیین کننده میس هست. کل لیپید پروفایل رو بررسی کردن به مدت تقریبا 5 سال و این مطالعه بسیار جالبی هست که در این مطالعه نشون داده شد که در افراد اوورویت و آبیز که های کاردیوواسکولار ریسک دارند، سطح تی جی و رمننت کلسترول، اما نه LDL کلسترول، تاکید میکنم سطح رمننت و تی جی به جای LDL همراهی داره با آتکام کاردیوواسکولار. در این مطالعه یک منحنی بسیار جالبی به دست آوردن و این منحنی اینو به ما میگه که اگر فرد LDL کلسترولش زیر 100 باشه، یعنی 2.56 میلی مول، و رمننتش زیر 30 باشه که در محدوده طبیعیه، به نسبت جمعیت عادی و هر کسی بخواد حساب کنی، در این گروه ریسک کاردیوواسکولار افزایشی پیدا نمیکنه و هزارد ریشیوش برابر با همون 1 است. اما اگر در گروهی که LDL زیر 100 دارند ولی رمننت بالای 30 دارند، هزارد ریشیوشون 2.69 خواهد بود. و جالب این است که اگر LDL ما بالای 100 باشه و رمننت ما زیر 30 باشه، هزارد ریشیوش میشه 1.36 و این معنی دار نیست، و اگر LDL ما بالای 100 باشه و رمننت بالای 30 باشه، هزارد ریشیو میشه 1.89 که این معنی دار است. حالا سوال این پیش میاد که چطور میشه که همراهی LDL بالا و رمننت بالا با هم مجموعاً ریسکی کمتر از LDL پایین و رمننت بالا داشته باشه؟ این سوال خیلی بحث برانگیزه. من یک توضیحی براش دارم که در ادامه بحث خدمت شما این رو عرض میکنم. پس این مطالعات و این شواهد در مورد همراهی ریسک تی جی بالا و بیماری‌های کاردیوواسکولار داشته باشید، بحث رمننت رو هم که مطرح کردیم، برگردیم یک سر کوتاهی بزنیم به این شکلی که ما داریم در مورد این که ببینیم آتروجنیک لایپوپروتئینی که در خون وجود دارن در زمان فستینگ و نان فستینگ به چه صورت پیش میره. ما در زمان نان فستینگ خب مقداری غذا میخوریم، توی بدن از طریق روده ها جذب میشن به صورت کایلومایکرون. کایلومایکرون تحت تاثیر LPL لایپوپروتئین لایپیز تبدیل میشه به کایلومایکرون رمننت که کانتنت کلسترولش افزایش پیدا کرده و تی جیش استفاده شده که میره توسط کبد برداشت میشه. در حالت فستینگ که ما این رو نداریم، فقط کبد هست که VLDL تولید میکنه که جزء اصلیش برای ما وقتی وارد بدن میشه تبدیل میشه تحت اثر لایپوپروتئین لایپیز به IDL، IDL هم تبدیل میشه به LDL که توسط سلول یا کبد مجدد برداشت میشه. اما این لایپوپروتئینایی که ما میشناسیم و شما شکلشون رو میدونید و میدونید که از کایلومایکرون که ما همجوری میگیم به طرف لایپوپروتئین لیتل ای برسیم که کوچکترین هست و کایلومایکرون بزرگترین لایپوپروتئین هست، تفاوتایی هم با هم دارن. میدونیم که سرفیس آپوپروتئین هاشون هم فرق میکنه، میدونیم که در گروه کایلومایکرون، کایلومایکرون رمننت اب نورمال یا نورمال، آپوپروتئین B48 داریم و میدونیم که از گروه VLDL که شروع میشه تا لایپوپروتئین لیتری که کوچکترین هست از نظر سایز، ما آپوپروتئین B100 داریم و میدونیم کانتنت کلسترول با هم دیگه فرق میکنه. مثلا در کایلومایکرون قسمت عمده تی جی، قسمت بسیار جزئی کلسترول استر هست، در نورمال کایلومایکرون رمننت تقریبا 2/3 و 1/3 از کلسترول استر، 1/3 است، در حالی که در انواع اب نورمال کایلومایکرون رمننت ما میدونیم که کلسترول استر ما افزایش پیدا کرده است و همینجور اب نورمال VLDL رمننت هم کلسترول بالاتری داره. نکاتی که تاکید میکنم برای این بالا بودن کلسترول استر در رمننت VLDL اب نورمال و در رمننت کایلومایکرون اب نورمال به خاطر دلیلی است که بعد در ادامه توضیح خواهم داد چرا این نکته رو من بهش این همه تاکید میکنم. خب ما در مورد تی جی اعداد و ارقامی که داریم اینها رو چجوری بررسی میکنیم. به صورت طبیعی American Heart Association و American College of Cardiology و ATP3 عدد زیر 150 رو طبیعی، 150 تا 200 رو borderline بالا و 200 تا 500 رو بالا و بالای 500 رو خیلی بالا میدونه. اندوکراین سوسایتی تقسیم بندیاش فرق میکنه و وی سیویر داره بالای 2000، سیویر داره بین 1000 تا 2000 و مادریت رو بین 200 تا مثلا 1000 میکنه و یورپین آتروسکلروتیک سوسایتی، یورپین سوسایتی آف کاردیولوژی نرمالش زیر 150 و 150 تا 880 رو هایپر میخونه و بالای 880 رو سیویر میخونه. خب این تقسیم بندی خود فرق میکنه. ما آیا تی جی رو بایستی به صورت ناشتا اندازه بگیریم یا به صورت غیر ناشتا اندازه بگیریم؟ مطالعات به ما نشون میده که در بالای 300 هزار فردی که بررسی شده و در گایدلاین های جدید که به صورت عملی استفاده میشه و خیلی روش سیف و صرف جویانه ای هست و اینکه ویزیت ها رو کم میکنه و خیلی تایم افیشنت و پیشنت فرندلی و اینها هست، این است که ما نافستینگ اندازه گیری کنیم. بگه از زمانی که ما میخوایم نافستینگ اندازه گیری کنیم همیشه راحت تر میتونیم در آزمایشگاه انجام بدیم و بیشتر مطالعات ما نشون میده اینکه ما فستینگ اندازه گیری بخوایم بکنیم معمولا یک روش قدیمی بوده که خیلی عملی نیست، شانس هایپوگلایسمی رو در مریضای دیابتیک زیاد میکنه، افزایش هزینه داره بیمورد و کمک به ما نمیکنه. مطالعات جدید رو اگه بخوایم نگاه کنیم از 2009 به بالا میبینیم که بیشتر گایدلاین ها به طرف این رفته که ما نان فستینگ اندازه گیری بکنیم، به خاطر اینکه خب هم راحت تر هست و میتونیم یک بار هر زمانی که دلمون خواست اندازه گیری بکنیم و ساعت رو محدود نکنیم، برای مریضای دیابتیک هم ریسک هایپوگلایسمی ها رو براشون اضافه نکنیم. پس این بحث فستینگ و نان فستینگ رو ما یک دفعه بذاریم کنار. آیا در گروهی لازمه که ما فستینگ بگیریم؟ بله، یه گروهایی لازمه که توشون فستینگ بگیریم. کیا هستن؟ اونایی هستن که وقتی ما نان فستینگ گرفتیم عددشون بالای 440 هست، یعنی بالای 5 میلی مول هست. اونایی که ما میدونیم قبلا سابقه تی جی بالا دارن، اونایی که پنکراتایتیس اسوسییت با تی جی بالا داشتن و در مواردی که ما می‌خوایم درمان دارویی شروع کنیم که می‌دونیم ریسک ساید افکت این داروها بالا بردن تی جی هست، و یا در هر زمانی که به هر دلیل دیگه ای ما داریم فستینگ اندازه‌گیری می‌کنیم، مثلا می‌خوایم قند خون اندازه‌گیری کنیم یا سطح دارویی اندازه‌گیری کنیم، می‌تونیم در اون زمان ما بیایم سطح فستینگمون رو بررسی کنیم و اون رو داشته باشیم و ببینیم که به چه صورت است. خب دلایل ثانویه تی جی بالا غیر از موارد ارثی که ما میشناسیم که راجع بهش صحبت کوتاهی خواهیم کرد، یه سری بیماریایی هست که مثلا دیابت کنترل نشده، سی کی دی و سندروم نفروتیک، پارشال لایپودیستروفی و هایپوتایرویدیسم کنترل نشده، سندروم کوشینگ، گلایکوژن استروید دیزیز، روماتوئید آرترایتیس، سوریاسیس تاکید میکنم، لوپوس، مالتیپل مایلوما و سپسیس که موارد مهمی است. دایت که ما میدونیم استفاده فراوان الکل که خیلی تاکید خواهیم کرد در مورد اون، استفاده فراوان از saturated fat، شوگر و های گلایسمیک ایندکس فود که ما تاکید میکنیم در رژیم غذایی مریض‌ها رعایت کنن، میدونین که تی جی رو بالا میبره، زندگی نشسته تی جی رو بالا میبره، تی پی ان و استفاده از لیپید ایمولشن ها که قطعا بالا خواهند بود، داروهای بیهوشی به همین ترتیب، بتا بلاکر ها و تایزاید و لوپ دایورتیک ها رو که بلدیم و بایل اسید سکسترنت ها که میدونیم همشون بالا میبرن، داروهای اندوکراین مثل مثلا گلوکوکورتیکوئید ها، آنابولیک استروئید ها و اورال استروژن ها که بالا میبرن، رتینه که ما میدونیم و داروهایی که اچ آی وی پروتیز اینهیبیتور هستن هم بالا میبرن و در آنکولوژی هم که میدونیم سایکلوفوسفاماید و تاموکسیفن که الاسپارجیناز که استفاده میشن بسیار بالا برنده تی جی هستن و ایتیپیکال آنتی سایکوتیک ایجنت ها مثل اولانزاپین و کلوزاپین میدونیم که تی جی رو بالا میبرن، دارای ایمونوساپرسیو که در صدرشون سایکلوسپورین و اینترفرون ها که زیاد استفاده میشن و سیرولیموس و تاکرولیموس میدونیم بالا برنده تی جی هستن، و اوبزیتی و اوورویت که در رس هستن سندروم متابولیک و ویت گین بعد از ویت لاس بسیار بالا برنده تی جی هست، و همینجور پرگنانسی که در موردش ما میدونیم. خب این موارد رو ما به خوبی در موردش آشنایی داریم و قبلا هم باشون آشنا شدیم و میدونیم که چه تأثیری دارن در این موارد بالا بردن تی جی و نکاتی که مربوط به اون هست. اما یه سری بیماری های دیگه هست که ما بیماری های ارثی هست که هایپر تی جی ایجاد میکنن و ما در لیست اونها رو هم داریم. اونها رو هم اگر بخوایم با هم دیگه یک ریویو کوتاهی بکنیم، اولیش فامیلیال کایلو مایکرونمیا سیندروم هست، بهش میگن FCS، فامیلیال کایلو مایکرونمیا سیندروم، شروعش کمه، اتوزوم رسسیو و میدونیم که یک بای آلیک میوتیشن دارن، در این افراد اینا پانکراتیت میکنن و تیجی بالای 1000 دارن و میدونیم که ایراپتیو زانتوما دارن و لیپمیا ریتینالیس و هپاتواسپلنومگالی دارن، اما در اینها ریسک بیماری قلبی بالا نیست. عدد تیجی به کلسترول 10 به 1 است. فامیلیال کایلومکرون میاس سیندروم. فامیلیال هایپرتیجی که جمعیت مثلا برعکس اون 5% جمعیت رو شامل میشه و این جزء بیماری هایی هست که ما در تقسیم بندی کلاسیک لیپید دیزوردرها میشناسیمش، میدونیم که در اینجا افزایش VLDL و تیجریش VLDL هست. در اینجا اگر فرد ریس فاکتور دیگه ای نداشته باشه ریسک بیماری قلبی بالا نمیره. یک مدل خوبی است که ما فکر کنیم چرا تیجی به تنها بالا تأثیری نداره. در اینا تیجیشون بین 200 تا 1000 هست و کلسترولشون طبیعی هست و آپولایپوپروتئین بی کانسنتریشنشون هم طبیعی است. اما برعکس اینا فامیلیال کمبایند هایپرلیپیدمی که 1-2% است و مندلیان پترن مشخصی نداره و پالیجنیک هست که در اینجا افزایش آپولایپوپروتئین بی و مربوط به این داریم، ریسک بسیار بالای آتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز دارن و همینجور دیس بتا لایپوپروتئینمیای فامیلیال که تایپ 3 هست که 1-10,000 هست و معمولا هم اتوزوم رسسیو و به ندرت اتوزوم دامیننت هست و میدونیم که اختلال در آپو ای 2 جنوتایپ هست. در اینها پالمار و توبروسانتوما داریم و سکندری فاکتور اگر وجود داشته باشه میدونیم که در اینها هم ریسک بیماری کاردیوواسکولار بالاست، بلکه در اینها هم کلسترول و هم تی جی در محدوده بین 300 تا 500 است. خب این مطالعات هم به ما نشون میده که پس ما یک مشکلی با تی جی داریم و در یک جای تی جی میتونه بیماری رو بالا ببره و در یک گروهی نمیتونه بالا ببره. مشکل کجاست؟ ما در مورد این بحث فستینگ و نافستینگ من یک نکته دیگر رو هم فقط اضافه کنم و اون که بدونیم ما به طور معمول در فستینگ، در زمانی که ما فستینگ هست و ادامش میدیم، سطح HDL تغییری نمی کنه، LDL و توتال کلسترول حتی یک کمی با فستینگ طولانی بالا میرن و فقط تی جی هست که پایین میاد و پست پرندیال و در مواقعی که نان فستینگ ما هستیم فقط تی جی هست که بالا میره. اما مثل تی جی رمننت کلسترول هم خورده بالا میره، چرا که این همراهی داره. پس این نکته رو هم من فقط علاهده اضافه کردم. بریم به این بحث برسیم که چرا ما خلاصه این مشکل رو با تی جی داریم و این مشکل تی جی رو چطور میتونیم در ذهن ما حل کنیم و بگیم که مشکل کجای کار هست. من میخوام این نکته رو تاکید کنم که ما در مورد لایپوپروتئین ها و اثرشون در بدن یک نکته بسیار خوبی رو میدونیم. اونم این هست که لایپوپروتئین هایی که خیلی بزرگ هستن مثل کایلومکرون و لارج وی ال دی ال انقدر بزرگ هستن که از اینتیما نفوذ نکنن و در جریان خون باقی میمونن. اینا نمیتونن در جدار عروق رسوب کنن و ما میدونیم که پاتولوژی اصلی در مورد و پاتوجنسیس اصلی در مورد آتروسکلروسیس این هست که LDL بره در این تیما بشینه و در اونجا اکسیدایز بشه. ما میدونیم که این فلویی که بین لایپوپروتئین ها وجود داره به این ترتیب هست که هر چقدر لایپوپروتئین کوچکتر باشه، مثلا لایپولیتل A و HDL، اینها میتونن بیشتر وارد بشن و نفوذ کنن. تنها لایپوپروتئینی که میتونه نفوذ کنه و از اون ور به ادونتیشا برسه و از اون ور ترنوور بشه و برگرده HDL هست. بقیه لایپوپروتئین ها با اینکه کوچیک هستن مثل LDL و لایپولیتل A وقتی میرن توی اینتیما میمونن اینا نمیتونن از طریق مدیا نفوذ کنن و به ادونتیشا برسن. اگر قراره که ریسایکل بشن بس از طریق عروق خود جدار رگ برگردن و از اون طریق هست که میتونن ریترن کنن و اینها در اینتیما باقی میمونن اما قابل برگشت به هر صورت هستن. در این فاصله یه سری لایپوپروتئین‌های دیگه ای هست که نه به اندازه کایلومکرون و لارج وی ال دی ال اونقدر بزرگن که وارد اینتیما نشن، نه به اندازه اچ دی ال و ال دی ال و لایپولیتره اونقدر کوچیکن که بتونن از طریق ویزوئیزروم برگردن. اینها اون گروهی هستن که به خاطر گردینت بالاتری که در جریان خون وجود داره وقتی برن توی جدار رگ بشینن، منظورم گروه آی دی ال، کایلومکرون رمننت و اسمال وی ال دی ال هست. اینا گروهی هستن که وقتی برن در جدار رگ بشینن معمولا در اونجا باقی خواهند بود و زمان استینگشون در این تیما طولانی تر از حتی مواردی هست که LDL و لایپولیتل A میتونن بشینن. پس اگر ما یک متابولیک میلیو طبیعی داشته باشیم، حتی اگر یک LDL وارد جدار رگ بشه قابل ریترن هست، اما اگر کایلومکرون رمننت یا IDL که اینا همشون آتروجنیک هست وارد جدار رگ بشه، یا اسمال VLDL یا حتی VLDL رمننت منظور من هست، اینها وارد بخوام بشن باقی خواهند موند و زمان طولانی تر رو خواهند داشت. این نکته رو در اینجا داشته باشید. نکته بعدی که میخوام بگم بحث اندازه‌گیری LDL و کلسترول هست که این یک بحث بسیار مهمی است که میخوام بگم ما یک اشتباه دیگه هم در بررسیامون همیشه داشتیم و داریم و این نکته رو کانسیدر نمی‌کنیم. این نکته رو با هم دیگه مطرح کنیم بعد برسیم به اینکه کانتنت کلسترول به چه صورت هست و ما چه داریم. به طور معمول میدونید که ما روش اندازه‌گیری دقیق لایپوپروتئین ها به وسیله پریسیپیتیشن بتا کوانتیفیکیشن هست. در این روش به این ترتیب هست که میان یه نمک‌هایی مثل سدیم و پتاسیم برماید اضافه می‌کنن به سرم و اینا باعث میشه که سدیمنت‌ها و پارتیکل‌ها جدا بشن بر اساس دنسیتیشون. تی جی و کایلوماکرون و وی ال دی ال اینا میان روی سطح قرار می‌گیرن، اینا رو با تیوب اسلایسینگ یا با سرنگ و یا با پیپت جدا می‌کنن و هی از نو شروع می‌کنن که اسپین می‌کنن مجدد و اسلایس می‌کنن تا ال دی ال رو جدا کنن. خب اینو بهش میگن بتا کوانتیفیکیشن. بتا کوانتیفیکیشن یک روش استاندارد هست، بسیار وقت‌گیر، بسیار گران قیمت است. خب ما اینو که انجام نمی‌دادیم همیشه به صورت روتین. در یک زمانهایی به صورت معمول توی آمریکا هم 90% تستایی که برای LDL انجام میدادن اندازه‌گیری با فرمول فریدوال بود. فرمول فریدوال اینجوری کانسیدر میکنه، میگه اگه شما عدد توتال کلسترول داشته باشی، اجزای دیگه از کلسترول که وجود دارن، یکیش HDL هست، یکی کانتنت کلسترول در پارتیکل هایی که TG دارن. بر اساس اینکه VLDL تاکید میکنه، بر اساس اینکه VLDL 1/5 کانتنتش کلسترول هست و بر اساس این تصور که کل عدد تی جی وی ال دی ال هست، ما عدد تی جی رو تقسیم بر 5 میکنیم، با مقدار کانتنت کلسترول اچ دی ال جمع میکنیم و از توتال کلسترول کم میکنیم که ال دی ال رو به دست بیاریم. این فرمول فریدوال شایع‌ترین روشی است که ما ازش استفاده کردیم. خب اومدن تو سال 1998 اومدن دیدن که ما که بتا کوانتیفیکیشن انجام دادنش که مشکله، اما وقتی که بحث فرمول فریدوال پیش اومده، اومدن دیدن وقتی با فریدوال ما اندازه‌گیری می‌کنیم، اگر بیایم مقایسهش کنیم با روش استاندارد که همین بتا کوانتیفیکیشن هست، تا متوسط 20 میلی گرم پر دسیلیتر ما میایم عدد LDL رو آندر استیمیت می‌کنیم و به این علت وقتی که ما فکر می‌کنیم مریضمون رو درمان کردیم و به رنج طبیعی رسوندیم، مریض ما به رنج طبیعی نرسیدن. اینجا بحث رزیجوال ریس فاکتور و بحث رزیجوال کلسترول پیش میاد که این بحث بسیار مهمی است. اومدن برای اینکه متد رو بهترش کنن و اینها، اومدن روش دیگه‌ای رو انتخاب کردن که در این روش دیگه بیان ببینن که اندازه‌گیری کلسترول به صورت دایرکت چطور میتونه این کارو بهبود بده. در این روش اومدن از این متد استفاده کردن که به این متد بهش میگن با دستگاه اولیمپوس انالایزر AU640 که در این روش توی دانشگاه کانزاس سیتی وترنز افیرز اندازه‌گیری کردن این روش رو و بررسی کردن در سال 2001 و این متد رو بر اساس هوموجنس اسی انجام دادن. هوموجنس اسی در اینجا روشی هست که بر اساس دو تا ریجنت که در واقع فوجی فیلم درست کرده اندازه‌گیری میکنه الیل کلسترول و روش بسیار دقیقی هست و با روش بتا پارتیسیپیشن همراهی داره و در با اونها قابل استاندارد است. وقتی که با این متد هم انجام دادن، در مطالعه ثابت کردن که ما در اندازه‌گیری الیل با متد فریدوال همیشه آندر استیمیت میکنیم کلسترول. پس این یک نکته بسیار مهم که به خاطر داشته باشید. چرا ما در گروهی از افراد که میبینیم الیل طبیعی هست اما اونها بیماری‌های آتروسکلروتیک پیدا میکنن؟ و این سوال همیشه برای ما بود. چرا در همین گروه آدم‌ها گروه‌هایی هستن که تی جی بالا دارن، اچ دی ال پایین دارن و در اینها بیماری وجود داره، اما در همه اونهایی که تی جی بالا دارن این ریسک فاکتور رو ما نمی‌بینیم؟ این برمیگرده به این نکته که ما بیایم از نو به شکل لایپوپروتئین‌ها دقت کنیم و به کانتنت کلسترولشون دقت کنیم. همینجوری که می‌دونیم ما در کسایی که گفتیم کایلوماکرونشون بالاست به صورت ژنتیک و عدد بالای تی جی دارن، غیر از پانکراتیتیس بیماری قلبی توشون نمیبینیم، چون که کانتنت کلسترول کایلوماکرون بسیار پایینه. اما کایلوماکرون ابنورمال 50% وزنش کلسترول استر هست، وی ال دی ال ابنورمال هم 50% و درجه 1/5 نیست، 20% نیست، در حالی که ما در اون فرمول ساده انگارانه اومدیم فقط 20% رو محاسبه کردیم و این نکته کلید تشخیصی ما در اینجا خواهد بود. میخوام تاکید بکنم در تی جی ریچد لایپوپروتئین ها ما یک جزی از رمننت لایپوپروتئین کلسترول داریم که در بعضی از اجزا مثل کایلوماکرون رمننت ابنورمال، مثل وی ال دی ال رمننت ابنورمال، در اینها مقدار کلسترول بیشتری از اون مقدار وجود داره و اینها لایپوپروتئین هایی هستند که میرن در جدار رگ باقی میمونن و تحت تاثیر گریدینت به خوبی هم خارج نمیشن. زمان طولانی تری اکسپوز میشن و میتونن بیشتر در معرض ریسک اکسیدیشن و ایجاد پروسه آتروسکلروتیک قرار بگیرن، در حالی که LDL طبیعی در یک فرد طبیعی وقتی وارد جدار رگ بشه در این تیما نفوذ بکنه قابل برگشت است و این پدیده برگشت پذیره، همینجوری که ما رگرشن رو با پایین آوردن LDL میتونیم در این بیماران ببینیم. پس من فکر میکنم علت این دیسکرپنسی و دیلمایی که ما در مورد TG بالا و در مورد TG ریچ لایپوپروتئین ها داریم برمیگرده به اون قسمتی که ما کلسترول رمننت رو در اینها آندر استیمیت کردیم و این رو تشخیص ندادیم که چه جزی از این کلسترول رمننت در این افراد وجود داره که باعث بالا بردن ریسک بیماری های آتروسکلروتیک کاردیوواسکولار در اینها میشه. خب بر اساس همین من فقط یک نکته ای رو اضافه میکنم در اینجا. ما میدونیم در مطالعات جدید داروهای جدیدی رو هم استفاده کردن. تنها چیزی که پرامیسینگ بوده همونجوری که قبلا هم گفتیم بحث این هست که آیکوزاپنت اتیل که در مطالعه ردیوس ایت هست که نشون داده که اضافه کردن اینها با کاهش تی جی میتونه کمک کننده باشه در گروهی که ادآن هست، یعنی این که ما این افراد رو درمان استاتین گذاشتیم و داریم با استاتین درمانشون میکنیم. مطالعات زیادی با ترکیبات دیگه‌ای مثل سلکتیو پی پار مودولیترها در حال انجام هست، مثل پرامیننت. مطالعه استرنت هم که میدونیم بازم با امگا 3 در حال انجام هست که بحث اونها رو یه خورده خواهیم کرد. مطالعاتی در مورد آنژیو پویتین لایک پروتئین ها در حال انجامه که اینها رو هم یه خورده با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و اینکه اصلا خود بحث لایپوپروتئین لایپیز که دادنش در یک مطالعه ثابت شده ولی در FCS استفاده میکنه در همون گروهی که کایلومایکرونمیای داشتن، ولی خب اینو از بازار جمع کردن و ما نمیدونیم که چرا استفاده نمیشه. اما به طور کلی اساس درمان در مورد TG بالا و این ریس فاکتوری که وجود داره در گروهی که مربوط به الکل هست یا فرد الکل استفاده میکنه، قطعا کم کردن الکل میتونه ریسک رو و عدد تی جی رو تا حد قابل توجهی کاهش بده و ما از این تی جی بالا که میتونه حامل رمننت کلسترول خطرناک باشه دوری بکنیم. ویت لاس به همین ترتیب به ازای هر کیلوگرم کاهش وزن ما میتونیم 8 میلی گرم در دسیلیتر عدد رو کاهش بدیم و این عدد بسیار بسیار خوبی هست و همینجور میدونیم که ورزش‌های ایروبیک و استفاده از پوفا میتونن کمک کننده باشن، هر کدوم به یک درصدی. لایف استایل مودیفیکیشن تا 70%، ویت لاس تا 70%، کنترل قند خون تا 70%، تجویز فایبر تا 30 تا 50%، استفاده از امگا 3 فتی اسید تا 30 تا 50%، و تجویز استاتینا 10 تا 20%، استفاده از استیمای 5 تا 10%، استفاده از PCSK9 اینهیبیتور 10 تا 20%، و میدونیم که یه نکته دیگه استفاده از مدیوم چین تریگلیسیرید هست که در رژیم غذایی با کمک همکاران گروه تغذیه میتونیم ازش استفاده کنیم و میدونیم که اونها باعث میشن پست پرندیال تی جی بالا نره. من نکات بسیار جزئی و زیادی در مورد تی جی هست که از توضیح دادن همین را میگذرم. میتونید مراجعه بفرمایید به اسلاید های ما و اونها رو ببینید و در نظر داشته باشید که گروه هایی در معرض ریسک بیشتر هستند و در اونها مثل کسایی که CKD دارن، اونایی که فامیلی هیستوری دارن در بیماری کاردیوواسکولار و اونایی که انفلاماتوری دیزیز دارن مثل روماتوید آرتریتیس، سورایسیس و لوپوس و HIV و از این داستانه، و اونایی که CRP بالا و حتی لیپو لیتل ای بالا دارن یا آپو بی بالا دارن و اونایی که بیماری عروقی دارن. در این گروه ها حتما توجه بیشتر به کنترل این ریسک فاکتور که به نظر من یک ریسک فاکتوری هست که در داخلش همون بحث رمننت کلسترول بالا رو با خودش همراهی داره در زمانهای بسیار زیادی در نظر داشته باشیم و تارگتمون رو بر اساس این بذاریم که ما هدف اصلی کاهش کلسترول، رسیدن به دونستن عدد واقعی LDL و کاستن ریسک از اون طریق هست. شاید به همین دلیل باشه که من سالهای قبل هم به این نکته توجه کردم و هنوزم فکر میکنم اندازه‌گیری و اساس درمان بر اساس نان HDL کلسترول که فقط ما بیایم عدد HDL و از توتال کلسترول کم کنیم و بر اساس اون ریسک رو تعیین بخوایم بکنیم کار بهتری از اندازه‌گیری LDL باشه با این روش متد فریدوال یا با تصوراتی که ما از عدد LDL داریم، چرا که اون ریسک کلی کلسترول رو، چه کلسترولی که به صورت LDL هست، چه اونی که به صورت IDL هست، چه اونی که به صورت رمننت هست رو به ما بهتر نشون میده. و اگر ما تارگت رو بر اساس نان HDL کلسترول بذاریم که بسیار روش اندازه‌گیری ساده‌ای هست، یعنی ما با اندازه‌گیری یک HDL و توتال کلسترول میتونیم به اون عدد برسیم، شاید بهتر باشه. علت این که شاید تو این سالا به این مسئله قبلا مطرح شده و کمتر توجه شده اینه که بیشتر مطالعات بر اساس LDL و نقش محوری LDL در پاتوجنسیس اتروسکلروسیس مطرح شده. نمیشه برگشت و همین مطالعات رو دور ریخت و گذاشت کنار. شاید این برای بشر عاداتی که میکنه مشکل ترک کردن و دور شدن ازش. ولی برسان من فکر میکنم ما خیلی لاجیک هست که برگردیم به نان HDL کلسترول و گایدان ها و رفرنس هامون رو برسان اون تنظیم کنیم که از این بحث خیلی پیچیده و کانفیوزینگ نقش TG در آتروژنسیس و مسائل مربوط به اون هم میتونیم بر اساس این شناختی که از لایپوپروتئین ها داریم دوری کنیم. امیدوارم که این بحث مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و شما نظرات خودتون رو حتما برام بنویسید، بیشتر با ما در ارتباط باشید. ما دوست داریم از شما فیدبک بگیریم و از شما یاد بگیریم و با هم دیگه بحث کنیم. مواظب خودتون و بیماراتون باشید. خدا نگهدار.